بسم الله الرحمن الرحیم. محور سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در این جلسه از تفسیر سوره مبارکه نور. تسبیح آگاهانه موجودات برای خداوند سبحان در چند جای قرآن کریم مطرح شده است. البته علاوه بر تسبیح، حمد، سجده و نماز موجودات نیز در قرآن کریم آمده است. هرچند این تسبیح به گونه ای است که برای عموم انسانها قابل درک نیست، اما نمونه های زیادی وجود دارد که انبیا و ائمه علیهم السلام تسبیح موجودات را مشاهده می کردند، که نمونه ای از آن داستان ستون حنانه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. مفسرین درباره چگونگی تسبیح موجودات برای خداوند سبحان دو نظر دارند. برخی میگویند که این تسبیح به زبان گفتاری می باشد، یعنی همان گونه که انسانها تسبیح خداوند را به جای می آورند، موجودات هم با کلام و گفتار خداوند را تسبیح می کنند. برخی دیگر میگویند که مراد از این تسبیح زبان حال موجودات است، یعنی عظمت خلقت آسمان و زمین و هر موجودی بیانگر عظمت خداوند سبحان و تسبیح عملی آن ذات مقدس است. در روایات نیز بر تسبیح خداوند سبحان تأکید گردیده و آثاری برای آن بیان شده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة مباركة نور بحث‌های مختلفی درش مطرح است. عنایت فرمودید از اول سوره بحث مذمت شایعه پراکنی، بحث اهمیت عفاف، بحث ازدواج، بحث رعایت حجاب، نکاتی بود که اشاره شد. آیه 41 می فرماید: علم تره. هر کجا تو قرآن علم تره آمده، خطاب به پیغمبر خداست، چون مفرد هست. خیلی از جاها خدا تو قرآن پیغمبر رو مورد خطاب قرار داده، اما منظورش همه مردمند، منظورش همه شنوندگانند. چون کلام وحی بر پیغمبر خدا نازل می شده، اون حضرت رو مورد خطاب قرار داده. مثلا فرموده قل، پیغمبر تو بگو، هو الله الاحد. قل اعوذ برب الناس، تو بگو اعوذ، من پناه میبرم به خدا. یا حتی بعضی از آیاتی که لحنش ممکنه به ظاهر عتاب باشه، اینها در واقع به یک شکل پیام الهی است که از طریق پیامبر به مردم میرسه. اینجا هم میفرماید علم تره، آیا نمیبینی؟ خطاب به رسول خداست. هر کجا علم تره اومده، خطاب به پیغمبر خداست. آیا نمیبینی؟ در واقع میخواد بفرماید آیا مردم دقت نمی کنن؟ آیا مردم توجه ندارن؟ به چی؟ به این که ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. خداوند اعمال کفار رو تشبیه کرد به سراب، اعمال کفار رو تشبیه کرد به ظلمات. حالا این آیه میخواد بفرماید اگه همه عالم هم کافر باشن، دنبال سراب باشن، اعمالشون از بین بره، باطل بشه، بدان پیغمبر که آسمان و زمین و پرندگان و موجودات این عالم هستی همه دارن تسبیح خدا رو میگن. علم تره، آیا نمیبینی؟ ان الله، خدا، یسبح له، تسبیح خدا میگه من فی السماوات و الارض، اون چه که در آسمان و زمین است، موجودات عالم هستی. حالا اینجا به موجودات گفته، ولی در جاهای دیگه مثل سوره مبارکه اسراء میفرماید که تسبح له السماوات. اینجا میگه من فی السماوات، اون چه که در آسمان و زمین است، یعنی موجودات جنبندگان. اما در جای دیگه میگه نه، خود آسمان و زمین، خود شمس، خود قمر، همه عالم هستی، تسبح له السماوات و سبع و الارض و من فیهن و این من شیء الا یسبح بحمده. همه عالم تسبیح خدا رو میگه، لکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیحشون رو متوجه نمیشید. حالا توضیح خواهم داد منظور چیه. در این آیه میفرماید پیغمبر آیا نمیبینی همه موجودات تسبیح میگن؟ و طیر صافات، پرندهی که تو آسمان پر میگشاید. پرنده رو اینجا جداگانه ذکر کرده، ولی همه موجودات آسمان و زمین تسبیح میگن، شامل پرندم میشه. پرنده رو جداگانه ذکر کرده، مثل اینکه بگیم همه شما دعوت دارید و فلانی، اون فلانی باید مهم باشه که جداگانه میگیم. یا بگیم همه مثلا اهالی این شهر و فلان آقا، خب فلان آقا هم جزء اهالی شهره، منتها چون مهمه جداگانه میگیم. پرنده یه اهمیتی داره که حالا عرض خواهم کرد. و طیر صافات کلن قد علم صلاته و تسبیحه. این آیه خیلی عجیبه، میفرماید این موجودات نماز خودشونو، تسبیح خودشونو میفهمند، اینا متوجه میشن، ولو ما متوجه نشیم. و الله علیم بما یفعلون. ببینید آقایان، خواهران، در آیات قرآن چهار چیز به موجودات نسبت داده شده، نه انسانا، به دشت، به صحرا، به کوه، به خورشید، به پرندگان، به همه موجودات، حالا چه جاندار مثل حیوانات، چه بیجان مثل در و دیوار. چهار چیز تو قرآن کریم به موجودات نسبت داده شده. یک که بیشتر از همه نسبت داده شده تسبیح. شما سوره های مسبحات رو بلدید، 7 سوره است تو قرآن. یسبح و سبح، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله. یکی از چیزایی که خدا میفرماید عالم هستی میگه تسبیح. دو حمد، میفرماید عالم هستی حمد خدا میکند، که تعبیر آیه اینه ان من شیء الا یسبح بحمده. سوم سجده، لله یسجد. عالم هستی در مقابل خدا سجده میکنه، تسلیم خداست. چهارم نماز. خیلی عجیبه، چهار چیز تو عالم هستی خدا نسبت میده به موجودات به ظاهر بدون عقل، بدون جان، جمادی، حیوانات. میفرماید اینها تسبیح و حمد و سجده و نماز دارند، صلات دارند، که اینجا الان یکیشو خوندیم دیگه. و طیرو صافات کلن قد علم صلاته. پرنده ها صلات دارن، نماز دارن، که خیلی مفسرین اینجا بحث کردن که منظور از این تسبیح و حمد و سجده و صلات چیه. دو تا جواب داده شده، دو تا تفسیر شده. یکی گفتن زبان قال، یکی گفتن زبان حال. ما یه قال داریم، یه حال. یه وقت یه کسی یه حرفی میزنه، اینو میگن زبان قال، خودش داره میگه. یه وقت به قیافش نگاه میکنی میفهمی یه حالتی رو، اینو میگن زبان حال. بعضیا گفتن منظور از این سجده و تسبیح و اینا زبان قاله، واقعا سنگا تسبیح خدا میگن، واقعا پرنده ها تسبیح خدا میگن، واقعا نماز دارن، که منظور از نماز دعاست. میدونید کلمه صلات اصلا در لغت یعنی دعا. پرنده ها دعا دارن، حیوانات دعا دارن، ما متوجه نمیشیم. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله، من میخوام به شما ایمان بیارم ولی یه معجزه‌ای میخوام. حضرت فرمودن اگر این سنگا شهادت بده به وحدانیت خدا و رسالت من قبول میکنی؟ 8 تا سنگ ریزه پیغمبر از رو زمین برداشت تو دست مبارکش، فرمودن گوش بده. این شخص میگه یه وقت شنیدم صدایی از این سنگ ریزه ها برخاست، شهادت داد به رسالت پیغمبر گرامی اسلام. خب اینو پیغمبر این تصرف رو درش ایجاد کرد. همه شما شنیدید، قصتش هم گفتن براتون. رسول خدا در مسجد منبر نداشتن اوایل، تکیه دادن به یه درختی، ستون حنانه، الان به الان جاش هم هست دیگه. بعدن دستور دادن براشون یه منبری بسازن. اولین جلسه ای که پیغمبر رو منبر نشست، یه ناله ای از این ستون و درخت بلند شد که حضرت اومد از منبر پایین رفت لمسش کرد، مثل اینکه دست سر کسی میکشی، اینطوری حالت آرامشی بهش داد، دوباره برگشت روی منبر. خب اینا یه چیزایی است ما خیلی متوجه نمیشیم. یکی از بزرگان قوم که از مراجع بودن در گذشته فرمودن من تسبیح موجودات رو میشنوم، من نزول فرشتگان رو شب احیا میبینم. ممکنه یک کسی به این قدرت برسه. خیلی هم قصه تو این زمینه داریم. شما این کتاب حیات الحیوان دمیری که نوشته خود سفینه البحار عاشق عباس قمی، نمونه های زیادی نقل میکنه. حضرت سلیمان، قصه هدهد. خب هدهد یه پرنده است، چطور رفته تشخیص میده برگشته اومده گزارش میده؟ نگاه کنید اینا نمونه هایی است که میگه این تسبیح و صلات زبانی است، ما متوجه نمیشیم. حضرت سلیمان با اون تشکیلات و لشکرش یه وقتی راه افتاد نماز باران بخونه. اینو مرحوم عاشق عباس توی سفینه البحار داره. اومد نماز باران بخونه، لشکر پشت سرش، خودش هم جلو با یه ابهتی. یه وقتی ایستاد و به یه جا خیره شد. یه مورچه‌ای برعکس شده بود روی زمین، پاها رفته بود بالا، کمر روی زمین. سلیمان ایستاد یه قدری به این نگاه کرد و فرمود برگردید، نیازی نیست نماز باران بخوانید. گفتن چرا آقا، مگه اتفاقی افتاد؟ فرمود بله، این مورچه داشت به خدا عرض میکرد خدایا گناه ما چیه؟ بنی آدم معصیت میکنن، اونا گناه کردن، باران معنی شده، قحطی شده، ما موجودات که معصیت تو رو نکردیم، مورچه ها دارن از بین میرن، خدایا رحمت تو باخی باران باشه، دانم هست، گندم هم هست، مورچه هم استفاده میکنن. و خدا دعاشو مستجاب کرد. سلیمان فرمود سریع برگردید منزل که الان باران شدید میگیره. دعای این مورچه مستجاب شد. اینا میگن صلات. صلات موجودات منظور دعاست. از این روایاتی که از این قصه هایی که چند تاشو براتون عرض کردم، حالا تو قرآن داستان سگ اصحاب کهف، داستان قراب کلاق، داستان نمل مورچه، اینا اومده استفاده می شود. تسبیح و سجده و نماز و حمد موجودات یک امر تکوینی است، در درون این هاست. ما نمی فهمیم چی هست، به چه شکلی هست، ولی گاهی سنگریزه به سخن آمده، گاهی حجرالاسود به سخن آمده، گاهی انبیای الهی، اولیای الهی. در مورد حیوانات فراوان تو روایات داریم. امام باقر علیه السلام میرفتن یه مسیری، ایستادن، اصحابم ایستادن، یه وقت دیدن یه گرگی داره میاد به طرف اینها، خیلی ترسیدن اصحاب. آقا فرمود نترسید، با من کار داره. آمد زانو زد مقابل امام، به امام همینطور سرشو تکان میداد، یه زوزهی میکشید و آقای دستی سرش کشید رفت. فرمودن میدانید چه کار داشت؟ این گرگ نر بود، ماده گرگش در حال وضع حمل بود، دچار مشکل شده بود، آمده بود ما براش دعا کنیم. اصلا وحوش حشرم دارن و ازل وحوش و حشرت، قرآن میفرماید، منتها بهشت و جهنم نمیرن. خب تسبیح موجودات یعنی چی؟ موجودات سبحان الله دارن، نماز دارن، یه معناش اینه نطق دارن، به زبان میارن، زبان در واقع گفتاری. به قول اون شاعر گفت که نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، اونا میفهمن. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ستون حنانه برای پیغمبر ناله میکنه، او میشنوه، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید. این یه معنا. معنای دوم که اکثر مفسرین گفتند، غالب ارباب تفسیر گفتند، گفتند زبان حال نه زبان قال. یعنی چی؟ شما الان دیوان حافظ رو باز میکنید، میگید این دیوان داره داد میزنه، گوینده من، نویسنده من شاعر عارفی بوده. کجا داد میزنه؟ یعنی نشون میده، حالتش نشون میده، شعرها نشون میده. شما میرید توی یک نمایشگاه یه تابلوی بزرگی رو میبینید، میگید اون کسی که این تابلو رو آفریده نقاش بوده، هنرمند بوده، آگاه بوده. میاد یه پروژه عمرانی رو، پلی رو، عرض میکنم یک خیابان بسیار مثلا جالبی رو میبینید یه جایی درست شده و یه پروژه‌ای به فرجام رسیده. شما یه نگاهی میکنید یه وقتی به یک پلی، به یه ساختمانی، میگید این معمارش قوی بوده، این یه مهندس قوی داشته. این هم حرف خوبیه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید به آسمانها، عظمت آسمان تسبیح خداست، عظمت آسمان تسلیم در مقابل خداست. به دریا نگاه میکنی دیدی بی اختیار میگی سبحان الله، یعنی این دریا داره میگه من نشانه خدام، من وسیله دعا هستم، من وسیله خداشناسی هستم. این حرفم خیلی ها گفتن که منظور از تسبیح و سجده و نماز و حمد عالم هستی اینه که وقتی نگاه میکنی خود به خود به منزه بودن خدا و به عظمت خدا پی میبری. بیشترین چیزی که تو قرآن خطاب به رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه، آمده تسبیح. یعنی انقدر ما تو قرآن نداریم توکل، توکلم داریم، پیغمبر توکل کن، پیغمبر ذکر بگو، اما بیشترین مورد داره تسبیح، تسبیح بیشترین مورده. و لذا یه روایتی هم داریم، امام باقر علیه السلام فرمود در هر مجلسی که شرکت میکنید وقتی بلند میشید بگید سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. تو مجالس وقتی سوار مرکب میشید، هواپیما، قطار، کشتی باز دارد، اونجا بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. ببینید تسبیح تو سوار شدن وسیله نقلیه، سبحان الذی سخر لنا هذا، منزه است اون خدایی که این مرکب رو تسخیر ما قرار داد. تو نماز شما چقدر تسبیح دارید؟ یه وقتی این قصه‌م جالب عرض کنم براتون، فقرا اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، گفتن آقا ما از خیلی ثوابها محرومیم، ما انفاق نمیتونیم بکنیم، سفره نمیتونیم بیاندازیم، افطار حالا به تعبیر من نمیتونیم بدیم، مهمانی کنیم، مردم رو دعوت کنیم، چه کنیم؟ پیغمبر خدا فرمودن من یه چیزی یتون یاد میدم که ثواب سفره انداختن و خرج کردن ثروتمندا رو ببرید. چه کنیم آقا؟ فرمود زیاد بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میخواستم مهمانی کنم ماه رمضان، نداشتم، سبحان الله والحمد لله. میخواستم انفاق کنم ندارم، سبحان الله والحمد لله. میخواستم جهیزیه به فقرا بدم، دستم خالیه، سبحان الله والحمد لله. ثروتمندا شنیدن گفتن ما میگیم، کاری نداره. وقت دو به یک میشیم، هم انفاق کردیم هم سبحان الله گفتیم. اما اینا سبحان الله رو گفتن انفاق نکردن، جلو میافتیم. فقرا باز اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، گفتن یا رسول الله بازم ما کم آوردیم. اینا هم انفاق میکنن، همین ذکری که به ما یاد دادید میگن. این تخفیف لطف خدا بود مال فقرا، دیگه شامل ثروتمندا نمیشه. خب به هر حال تسبیح عالم هستی معنا کردیم به چه معناست، و یکی از مهمترین توصیه ها در منابع روایی ما در آیات قرآن توصیه به این موضوع تسبیح است. شما ببینید وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو بعضی از نقل ها دارد در سجده های مستحبی 500 مرتبه سبحان ربی الاعلا و بحمده. چقدر توصیه شده به این تسبیح یونسیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا رحمت کنه مرحوم ملا قلی همدانی در یه دستورالعملی که به شاگرداش میداد، و یکی از اون شاگرداشون امیر جوادهای ملکی بود، میفرمود هر وقت میخواید حجاب کنار بره از قلبتون، اون صفا و صمیمیت بیاد، سر به سجده بذارید، هر چند مرتبه حال دارید بگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر موجب می شود غم و اندوه از دلتون بیرون بره. این آیه‌ای که در رابطه با تسبیح و ذکر و عبادت موجودات عرض کردیم، خدایا به آبروی این قرآن قسمت میدیم، به آبروی خودت و اسماء مبارکت قسمت میدیم، همه ما رو جزو تسبیح گویان قرار بده، دلهای ما رو به نام خودت، به یاد خودت نورانی بگردان.